خارج اصول جلسه 44 28 آذر 95
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به مناسبت بحث روایات دال بر قاعده حل و طهارت و بیان وجوه و احتمالات در این روایات، احتمالی رو از مرحوم شیخ قدس سره در برخی از این روایات که دلالت بر استصحاب داشته باشه مطرح کردیم و جواب دادیم. اون روایت این بود: الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. مرحوم شیخ قدس سره بعد از آن که کل این روایات ما ادای این روایت رو مطرح میکنه و دلالتش رو بر استصحاب اشاره میکنه و جواب میده به این که این روایات به هیچ وجه دلالت بر استصحاب نداره، به خصوص این روایت که میرسه شل میشه شیخ و میفرماد دلالت بر استصحاب داره، به تقریبی که محصلش اینه که در مسئله آب احتمال نجاست معمولا به خاطر تروب نجاسته، چه به شبهه حکمیه چه به شبهه موضوعیه، چون غالبا و عموما احتمال نجاست ذاتی آب، منظور از ذاتی در مقابل تروب نجاست، معمولا احتمال نجاست ذاتی آب وجود نداره. اگر بخواد این روایت دلالت بر قاعده طهارت در آب بخواد بکنه، که انه براش مورد باقی نمیمانه، یعنی این روایت اگر بخواد اثبات طهارت برخی از میاه رو که مسبوق به طهارت قطعیه نیست و از همون اول شک در طهارتش داریم بکنه، که انه این روایت میشه لغو. دفعاً للغویه از این روایت گفته میشود که این روایت ناظر به استصحاب طهارت آب، به این معنا که طهارت مفروغه مفروزه رو اگر شک در زوالش بشود به سبب چه شبهه حکمیه، مثل موارد شک در نجاست بئر، چه به شبهه موضوعیه مثل موارد شک در ملاقات با نجس، در موارد شک در تروب نجاست، این روایت میخواد حکم به استمرار طهارت بکند. پس این روایت یک امتیازی داره نسبت به بقیه روایات قاعده طهارت و قاعده حل. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. اونا دلالت بر استصحاب نمی کنند، بلکه مفاد اونها قاعده حل در کل شیء حلال و قاعده طهارت در کل شیء طاهر. اما این روایتی امتیازی داره، دست رو خصوص آب گذاشته، الماء کله طاهر. خب در آبم احتمال نجاست آب من الاول که انه احتمال معتنابهی وجود نداره، پس لا محال این روایت که در خصوص آب و میاه وارد شده ناظر به استصحاب طهارت میاهه. چرا؟ برای اینکه اونی که در مورد میاه به حسب غالب براش مصداق فرض میشه تروب به نجاسته، آب بعدن نجس بشه، آبی که ذاتن پاکه نجس بشه. حالا نجاستش در شبهه موضوعیه روشن، نمیدونم با نجس ملاقات کرده یا نه، در شبهه حکمیه نمیدونیم اصلا آیا چاه نجس میشه یا نه، یه خونی ریخت تو چاه، نمیدونیم آب چاه نجس میشه. کماکان این معنا یک امر معروفی در اذهان سابقین بر علامه حلی قدس سره، یا اینکه نه اصلا چاه منفعل نمیشه، معتصمه از قبیل کر. چرا؟ که لعن له ماده کما هو المعروف بین علامه من تأخرن، شبه حکمیه این نجاست دیگه. این روایت آمده یکی از ادله طهارت ما در موارد شک در انقطاع استمرار طهارت آب باشه. ولذا مرحوم شیخ قدس سره خصوص این روایت رو دلالتش رو بر استصحاب در نهایت پذیرفته. این فرمایش شیخ بود قدس سره که قبلا بهش اشاره شد. ما از این جواب دادیم و عجیبه از مرحوم شیخ، عمده اینه که الجواد قد یک بود. خود مرحوم شیخ قدس سره در ذیل روایات حل و طهارت بیانی رو مطرح کرده که همون جواب از استدلال به این روایت هم هست، ولی کیف غفل شیخی که خودش متفتن بوده اونجا در این مورد، جوابش چیه و خود شیخ هم در دیگر روایات متفتن بوده؟ جوابش اینه که مفاد این روایت کلو الماء کلهو طاهر حتی تعلم انهو قذر، طهارت ماء ولو در موارد قبول، این رو فرضاً الان قبول داریم، ولو در مواردی که طهارت در ما سابقا مفروضه، یعنی آب معمولا قبلا پاکه، میگه هر جایی که شما شک در نجاست آب کردید حکم به طهارت بکنید. طهارت آب اولا مفروضه به این معنا که نه در روایت، خارج از روایت فرض اینه هر آبی پاکه، اما آیا این روایت میخواد بگه اون طهارتی که در خارج از این روایت مفروض و محکوم و بهه اون طهارت باقی است تا بشه استصحاب، یا میخواد بگه مایی که بقاءن طهارتش مشکوکه محکوم به طهارت به ملاک قاعده طهارت نه به ملاک استمرار؟ شیعی که قبلا پاک بوده الان میخواد حکم به طهارتش بشه، این دو حالت داره. الانی که در بقای حکم به طهارتش میشه، اگر به ملاک این که چون قبلا پاک بوده الانم حکم به تحقق طهارت و پاکی بکنی، این میشه چی؟ استصحاب. اما اگر شیعی که قبلا پاک بوده الان شک نجاست در نجاستش هست، حکم به طهارت الانش نه چون قبلا پاک بوده، با قطع نظر از این که قبلا پاک بوده، به عنوان این که مصداق مشکوک و طهارت شعاره حکم به طهارتش بکنه. این که نشد استثناء. و به تعبیری دیگر که در خود کلام شیخ در ذیل اون روایات قبل آمده، مورد این روایات کل شیء طاهر کل شیء حلال، شامل موارد استصحاب هم هست، شامل موارد استصحاب، نه به ملاک استصحاب، مواردی که اگر استصحاب حجت باشه استصحاب جاریه. به تعبیر سوم، قاعده طهارت که در مشکوک جاریه، نه به ملاک اینکه قبلا پاک بوده، به ملاک اینکه هر شیء مشکوکی مشکوک و نجاسه ای پاکه. این قاعده موارد استصحاب هم شامله. موارد استصحاب یعنی چی؟ یعنی مواردی که قبلا پاک بوده، اما شمولش نسبت به موارد استصحاب معناش حجیت استصحاب نیست. مورد استصحاب و شامله، اما شامله به ملاک قاعده طهارت، نه به ملاک استصحاب. صرف این که مورد استصحاب مشموله این روایاته، معناش دلالت این روایت بر استصحاب نیست. خود شیخ این حرفو در کل شیء حلال کل شیء طاهر داره. تا جایی که شیخ میگه عجب است از اینایی که به این روایات بر استصحاب استناد کردن، خوب بود اینا ادله براعت هم می آوردن برای استصحاب. شیخ خوب میکنه، میگه اینا چرا رفع اعمالای علمون رو نیوردن بر استصحاب؟ بگن یکی از ادله استصحاب رفع اعمالای علمون و دیگر نصوص داله بر براعت، چون اون نصوص موارد استصحاب براعت رو هم که شامله، مواردی که براعت قبلا مفروضه اون رو هم که شامله. پس شما بگید اینا دلالت بر استصحاب میکنه، رفع اعمالای علمون یکی از ادله استصحاب، چون ارتفاع عدم الزامی که سابقا مفروض بود قبل از شرع وجوبی نبود، حرمتی نبود، الان نمیدونم وجوب هست یا حرمت نیست، رفع اعمالای علمون. خب شما بگید این دلالت میکنه بر استصحاب، چون مورد استصحابو که گرفت پس داله بر استصحابه. چرا همچی حرفی نمیزنید و درستم نمیزنید؟ چون دلالت روایت بر مورد استصحاب شیئون و دلالتش بر استصحاب شیئون آخر. مورد استصحاب مشمول ادله براءت، حلیت، طهارت بله هست، اما استصحاب طهارت، استصحاب براءت، استصحاب حلیت کلا. خب یا مرحوم شیخ، شمایی که این حرفای درست و زید اون روایات فرمودی، چطور شد به این روایت الماء کله طاهر که رسیدی یادت رفت؟ اون هست خب میدونم اغلبیت که هیچ، اصلا همه آبای عالم اولش پاک، درست شد؟ احتمال تروب و نجاسته همش این. اما امام علیه السلام در الماء کله طاهر میگه الان که در حالت شک در تروب و نجاسته، به ملاک شک در بقا حکم بکن یا به ملاک انه مشکوک کن. بله موردش لا محال شک در بقا، مورد شک در بقاست، اما ملاک حکمش هم استصحابه.
لزوماً نیست، ولی ممکنه دروساز باشه، همین که قالب موارد میشه مورد استصحابه، ظهور میسازه که حکم حضرت هم به همون قالب، یعنی به همون
معنا. از کجا به همین؟ اگر بخواد حضرت به ملاک قاعده طهارت بفرماد چجور باید تعبیر میفرمود؟ میگفت الماء المشکوک طاهر طاهرون، چجوری امام تعبیر بفرماد؟ علیزا این حرف هیچ توجیهی از شیخ ندارد جز الجواز و قدیت بود. اگر خود شیخ قبلا این حرفای درست رو نزده بود، خب میگفتیم از اول غفلت داشت و اینم رو اون غفلت هایی دیگه، ولی شیخ جواده، یعنی همون اصلیست که لغزش نمی کنه، اما همون اصلی که معمولا لغزش نمی کنه قد یک بود بعضی جا هم می لغزه. چرا؟ چون علی اسمت الاهده ها. ولذا به نظر این استدلال از مرحوم شیخ قدس سره به این روایت بر استصحاب ناتمامه. اولا که گذشت الان تکرار کردم به توضیحی، و ثانیا که این نگذشته، عرض ما اینه چرا میگید این روایت ناظر به خصوص حالت استمراریه؟ نه، حالا بر شما اینجوری شده که همه آبا پاکه و شک در طرف و نجاست زمان امام صادق، مردم از کجا بدونن همه آبا پاکه؟ در حالی که شاید مذهب معتنابی از اهل سنت اینه که آب دریا از قبیل مضافه و منفعل میشه و پاک کننده هم نیست، ولذا در روایاتمون آمده من لم یطهره البحر فلا طهره الله، تو روایات ما آمده نه جای دیگه. آب دریا رو که انهو میگفتن بابا این آب مضافه دیگه، این همه اونم دریا، بعضی از دریاچه هایی که درصد شوریش در حد خیلی بالا، خب مضافه دیگه، شما اگر یه مقداری نمک توی آب بریزید که مزه رو یه مقداری بگردونه میگید مضاف. خب دریایی که معدن نمکه، این ولذا اینجوری گفت. این روایت بخواد بگه نه، الماء کله طاهر، دریا و غیر دریا همه پاکه، مگر اون آبی رو که میدونه نجسه؟ اون آبی رو که میدونه نجسه چی؟ آب متغیره، آب ملاقیه با نجسه، آب متغیره به اوصاف نجسه. این خب از این که بگذره بقیه آبا همه پاک، ولذا این که بگیم این روایت ناظر به غالبه و غالبم طهارت مفروضه است، نه، طهارت مفروضه باید از خود همین روایت استفاده کرد. پس این روایت هم ازش آبی برای دلالت بر اعتبار استصحاب گرم نشد.
دریا
را
مضاف
بدونن
که پاک
می دونن
که
لا محاله، کسی اگر آب دریا رو بخواد مضاف بدونه دیگه ملاقی در یک نقطه یا عالم بلاخره با نجس ملاقات داره دیگه.
آب روزپناهات مضاف نیست، مطلقه.
خب آب از آب دریا اتصال به مضافی که از متحراته به مطلق کر، شما اگر یه تن اینجا آب پرتقال دارید متصل به یک آب کر این بغلش یک اتصالی برقرار بکنید، این آب پرتقال نجساتون پاک میشه؟ مرحوم شیخ قدس الله نفسه، خب این روایات، روایات حل و طهارت و الماء کله طاهر رو به عنوان ادله خاص طهارت مطرح کرده و اثبات ادله خاص استصحاب مطرح کرده و بعد بر دلالت اینها در دیگر موارد استصحاب با همونی که در کلام آخوندم اشاره شد، اجماع مرکب و عدم فصل و اینها میخواد استدلال کنی. ولی مرحوم آخون همونطوری که گذشت روایات حل و طهارت رو به عنوان ادله عام استصحاب مطرح فرمود و بعدم عدم فصل رو ذمیمه کرد. غیر از این دو صنف روایاتی که اشاره شد در این ادله روایاتی بعد از روایات عام استصحاب، دو روایت دیگه در کلام مرحوم شیخ در رسائل آمده. مرحوم شیخ بعد از آنی که عمومات ادله استصحاب و اطلاقات روایات داله بر استصحاب مطرح میکنه، بعد تأیید میاره بر دلالت بر اعتبار استصحاب جمله از روایات خاصه رو. علاوه بر این دو طایفه روایت که اشاره شد، دو روایت دیگه هم در کلام شیخ آمده، یکی معتبره عبدالله ابن سنانه و دیگری معتبره ابن بکیره، عبدالله ابن بکیره. اما معتبره عبدالله ابن سنان مفادش اینه که من لباسم رو آریه میدم به شخص ذمی که یشرب الخمر، ایش آدم داره و یأکل لحم الخنزیر، حالا متن روایت دقیق یادم نیست، شرب الخمر در روایت هست، لحم خنزیر هم هست. بعد این آقا به من برش میگردونه لباس من رو، فهل علی ان اغسله، آیا بعد از آنی که پس داد من لباسمو باید بشورم از باب احتمال نجاست، یا این که نه؟ حضرت فرمود لا، شستنش لازم نیست. تا اینجا دلالت بر استصحاب نیست، خب لازم نیست بشوری موردی. تعلیل داره روایت، لأنک عرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، چون پاک بود یقینم نداری نجس شده یا نجسش کرده. لأنک عرته ایاه و هو طاهر ولم تعلم انه نجسه ولم تستیقن انه نجسه. مرحوم شیخ می‌فرماد انصافاً دلالت این روایت بر استصحاب خیلی روشنه. و بعد از مرحوم شیخم در برخی از کلمات دیگه هم مطرح شده تا اینکه رسیده به مرحوم آقای صدر، دیگه انقدر بهبه کرده به این روایت که فرموده ول انصاف این که این از بهترین روایات دال بر استصحابه که جمله از اشکالاتی که در روایات قبل استصحاب بود تو این روایت نیست. از جمله این که تو این روایت یقین به طهارت قبل فرض نشده، بلکه اون چه فرض شده طهارت قبل فرض شده. یکی از مباحث استصحاب اینه که آیا استصحاب جریانش منوط به سبق یقین به حدوثه یا جریان استصحاب موضوعش حدوثه نه یقین به حدوث. چه ای که قبلا پاک بوده حکم به استمرار طهارتش، یا چه ای که قبلا یقین به طهارتش بوده. و این بحث از اون مباحث خیلی مهمیه که بر اساس این حل این مشکل مرحوم آخون در بحث جریان استصحاب در مواردی که مؤدای امارات و دیگر اصول عملیه فرض شد مستصحب ما، مرحوم آخون مشکل مهمی رو اونجا با بیان مربوط به این قضیه حل کرده. به هر حال حالا اون جای خود گفتن این روایت دلالت بر استصحاب داره. مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره، ایشون فرموده این روایت هیچ ربطی به استصحاب نداره. ایشون اینجوری فرموده در همین تقریرات، در تقریرات نه، در اون چه به قلم خود ایشون هست، ایشون فرموده اگر مورد روایت اناء می بود که شک در طرق به نجاستشه و این تعبیر در روایت آمده بود، روایت دلالت بر استصحاب می کرد، ولیکن مورد روایت ثوبه که انه نسبت به نماز، راوی میخواد بگه آیا من میتونم با این لباس معامله پاکی برای نماز بکنم یا اینکه باید این لباس رو بشورم. ایشون فرموده در این مورد این روایت دلالت بر استصحاب نمی کنه. چرا؟ فرق بین این دو مورد چیه؟ فرقش اینه که قضیه انا اثر مطلوب از انا چیه؟ اکل و شرب در اونه، و اکل و شرب نجس جایز نیست. خب امام علیه السلام میخواد بفرد حکم واقعی اکل نجس ولو نجاستش مجهول باشه حرمته، منتها فوقش اینه که در فرض جهل ما معذوریم. خب در موارد جهل به نجاست امام علیه السلام بخواد بگه این پاکه، خوردن در این ظرف اشکال نداره به دلیل استصحاب، چون میخواد بگه موضوع حکم واقعی نجسه در حالی که این استصحاب طهارت داره. ولی در لباس صحت صلات نیاز به اثبات طهارت نداره. اگر واقعا لباس من نجس باشه و من ندانم نجاست لباس خودم رو، نماز من واقعا صحیحه. واقعا لباس من نجس، اما نجاستی که نجاست منفیه نیست، نجاست مجهوله، نه نجاست فراموش شده. خب لباسی که نجاستش مجهوله، من نماز درش خوندم، بعد از لباس دیدم که لباسم خونیه، نجسه، واقعا نمازم پاکه. پس صحت صلات موضوعش طهارت واقعی صوب نیست تا نیاز باشه استصحاب اثبات اون طهارت رو بکنه، بلکه موضوع صحت صلات عدم علم به نجاسته. پس فرض روایت جاییست که در موردش طهارت شرط نیست که بخواد استصحاب طهارت جاری باشه، چون استصحاب طهارت جایی جاری میشه که طهارت اثر داشته باشه، اثر صحت صلات. موضوعش چیه؟ عدم علم به نجاست سو. اینطور نیست که اثر صحت مترتب بر طهارت صوب باشه تا شما ناچار باشید بگید این قبلا پاک بود الانم پاکه. صحت صلات مترتب بر عدم علم به نجاسته. پس این روایت که انه او همین هم میخواد بگه
صحت صلات اصل موضوعی نمیخواد،
نمیخواد قاعده طهارت کافیه برای صحت واقعی صلات. چرا؟ قاعده
کافیه.
میدونم کلام اینه که شک در طهارت درسته، اینی که بگید یعنی خود، یعنی نیاز نیست یه قاعده طهارت ماورای این، خود شارع در موارد شک در طهارت صبح گفته نماز خوندن جایزه، نه به عنوان یک طریق. همین طوره، یعنی شما نمیدونید لباستون نجسه یا نجس نیست، همین شک در نجاست کافیه برای صحت صلات واقعی، ولو این که طهارت در حال در حال صلات اثبات نشه. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. پس فرض این روایت به حسب مورد جاییست که اصلا استصحاب جاری نیست. مورد روایت نظیر اون اشکالی که بعضیا در قضیه صحیحه ثانیه زراره بود که ملاقات نجس با ثوب در حالی که مکلف بعد از نماز یقین پیدا کرد که در حال نجس نماز خونده، توجیهی که برای اون روایت گذشت، منتها ایشون اینجا اونجا بر اساس استصحاب بود، اینجا اصلا ایشون میگه ما نیازی به استصحاب هم نداریم. حالا میگیم دیگه، حالا چون مورد جای استصحاب نیست، ناچارید از این ور توجیه کنید، بگید حالا که این مورد استصحاب نیست پس امام استصحابو نمیگه، امام داره قاعده طهارت میگه، یا امام داره میگه که تو یقین به نجاست نداری. حالا عرض میکنم که حالا مفاد روایت چی میشه. غرض ایشون اینه که مورد روایت از اون جایی که استصحاب باشه نیست، چون استصحاب جاییه که مستصحب اثر شرعی داشته باشه، اثر مترتب بر مستصحبه. مثلا شما بهتون گفتن باید وضو داشته باشید که نماز بخونید، اثر مترتب بر طهارت حدثیه. خب قبلا وضو داشتید، الان تا استصحاب طهارت رو نکنید نمیتونید نماز بخونید، چون صحت صلات مترتب بر چیه؟ بر طهارت حدثی و وضو داشتن. خدا استصحاب میگه تعبدن شما وضو دارید، ولی در نجاست سو ایشون فرموده اصلا قضیه استصحاب مورد نداره، چون اثر صحت صلات مترتب بر طهارت سو نیست، بلکه صحت صلات مترتب بر شک در نجاست است و داخل. همین که علم به نجاست ندارید وجدانن نماز درسته. در حالی که نماز شما وجدانن درسته، اگر بخواید استصحاب بکنید، این همونیه که نائینی فرموده من اردع تعبد. تعبد جاییه که اثر لولا اون تعبد وجدانن بار نمیشه. اگر شما وجدانن یک اثری رو دارید، علم به تحقق یک اثری دارید، دیگه تعبد اینجا یعنی چه؟ شارع به شما گفته نماز در لباس مشکوک و طهاره واقعا پاکه. فرض اینه، واقعا پاکه یعنی چه؟ یعنی ولو لباس شما واقعا نجس باشه. خب شارعی که گفته لباس شما در مشکوکی که در واقع نجسه پاکه، صحیحه، خب شما میگید قبلا این پاک بود الانم پاکه، خب الان پاک نباشه، خب نمازتون که درسته، پاکی و ناپاکیش تأثیری در اون چه اثر مطلوبه نداره، ولذا استصحاب جاری نیست، بلکه جریان استصحاب از اون استصحابای زشته، یعنی زشتی که به این معنا که با فرضی که وجدانن شما این اثر رو دارید میخواید با استصحاب بار کنید. این فرمایش ایشون. من تکمیلا برای فرمایش ایشون این را عرض بکنم. خب ایشون تا اینجا میگه مورد روایت استصحاب نیست. خب ظاهر روایت از اونها داره میگه عرضه و هوا طاهر، قبلا پاک بوده، یقینم نداری الان نجس شده. لابد ایشون مثل غیر ایشون، مثل مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این روایت که مطرح میکنه، مرحوم آخوند میفرماد، منتها مرحوم آخوند میفرماد این روایت موردش قاعده طهارته. ایشون دیگه حالا نمیدونم اینو مطرح میکنه یا نه، دیگه از کلامشون الان یادم نیست، ولی روایت رو اینجور توجیه میکنن عرضه ایاه و طاهر، که انه میخواد زمینه شک در نجاست رو مطرح کنه، میخواد بگه قبلا که پاک بود، این زمینه این که تو الان یقین نداره نجسه، قبلا که پاک بوده الان یقین نداره نجسه، یعنی الان که نجاستش رو نمیدانی، ولو همونطوری که شیخ فرموده در قاعده طهارت سبق طهارت دیگه شرط نیست، درسته، اما روایت نمیخواد اشتراط سبق طهارت رو بگه، سبق طهارت رو تمهیدن برای شک در طهارت فعلی ذکر کرده، یعنی میخواد بگه تو الان یقین که نداری نجس بودنشو با فرض اینکه قبلا یقین به پاک بودنش هم که داشتی، این معناش این نیست که یقین به پاک بودن قبل دخالتی در حکم داره، این توطئه و تمهید بر تثبیت این که تو الان یقین به نجاست که نداری. این گونه ممکن از مفهوم روایت رو توجیه کرد و از عدم دلالت روایت بر استصحاب که در کلام مرحوم تبریزی اشاره شد دفاع کرد. این فرمایش ایشون قدس سر رو، ولی به نظر ما نسبت به این روایت و کلام ایشون هر دو، اولا و ثانیا، اولا این بود که بگیم این روایت دلالت بر استصحاب علل اطلاق نداره، نهایت اینه که مفاد این روایت استصحاب طهارت خبثی است. تعدی از این مورد به سایر موارد ولو در کلام شیخ به عنوان عدم فسد و اینا اشاره شده هیچ شاهدی نداره. شارع در مورد طهارت خبثی حکم به استمرار طهارت کرده، هم به قاعده طهارت هم به استصحاب طهارت، ارفاقا تسهیلا، اما این معناش اینه که در تمام مواردی که حالت سابقه مفروضه شارع میخواد حکم به بقا بکنه، فرضاً فرض روایت استصحاب طهارت خبثی است، شارع در این مورد و در اهم از این مورد حتی جایی که طهارت قبلش هم معلوم نیست حکم به طهارت کرده. این معناش این نیست که همه جا. اولا این بود که اینجوری از این روایت جواب داده بشه. و اما جوابی که برای ما تبریزی فرمید تعلیل در توام نسبت به طهارت، در جای دیگه هم اگر شک در طرق نجاست بود در غیر مورد ذمی و در غیر مورد نجاست خمر و خنزیر تعمیم اقتضا میکنه که هر کجا شک در استمرار طهارت خبثی بود حکم به بقاء طهارت خبثی بکنید. اصلا از مورد طهارت خبثی به طهارت حبثی حتی حدثی نمیرسه تا چه برسه به موارد شک در بقاء متیقن سابق غیر این دو، مثل شک در حل و حرمت و یوم و نهار و از این قبیل. این نسبت به دلالت این روایت. و اما کلام مرموهای تبریزی قدس سر، من نمیدونم کجای این روایت تو جبین این روایت نوشته بحث خصوص صلات رو که مرموهای تبریزی مطرح کرد. آیا بحث شک در نجاست ملاقی مد نظر راوی نیست؟ لباس هم میخوام بپوشم دیگه، بپوشم توی لباس عرق میکنم، عرق بکنم بدنم نجس میشه، دستم نجس میشه، با دست نجس دیگه نمیتونم غذا بخورم، اینا مد نظر روایت نیست؟ مرموهای تبریزی قبول کرد که اگر روایت اناع بود دلالت بر استصحاب داشت. چرا؟ چون حرمت اکل و شرب مال نجاست واقعیه، نه مال معلوم النجاسه. خب از جمله نجاست هایی که مفروضه در مورد ثوب، نجاست از باب ملاقات این ثوب با دستی که میخوام باش غذا بخورم. کجای این روایت فقط حیثیت صلات در این ثوب مفروض تا مرموهای تبریزی بفرماد که این روایت موردش استصحاب نیست؟ نه حالا اگر اون بود خب ایشون میگه دیگه طهارت اینجا اثری نداره، بنابراین دیگه میفته تو اون دنده. آیا طهارت اثر نداره؟ داره.
یه بنا تفسیر من اجل زاده
شده شستن لازم نیست
اگه خلاف فرمایش تبریزی رو میرسونه ما یه شما میشه لا تفسیر، نه فقط به خاطر نماز
کلا
لازم نیست
بشه. خب ایشون که میگم فرض ایشون که خصوص نمازه، فرض ایشون خصوص نمازه، ولیکن عرض ما اینه تو روایت خصوص نماز که نیامده.
ولی اینجا تو روایت میگن فرسلو قبلا قسلیه فی، یعنی سوال من خودم بوده نمازه.
خب میدونم مورد نماز هم مفروضه، اما فقط یعنی این که بشورمش برای نماز بعد دیگه دست بزنم بهش بمالم و باش غذا بخورم نداره. میدونم مستفاده از این روایت اینه که خب نماز توش بخون اما دیگه دست بهش میزنی با اون دست دیگه غذا نخور. مفاد این روایت این کنایه از اینه که این لباس محکوم به طهارته، نه اینکه محکوم به طهارت برای صلات فقط، محکوم برای طهارت برای اکل و شرب هم. مفاد این روایت این نیست که فقط حکم به صحت صلات میکنیم اما حکم به عدم جواز اکل و شرب. فرمایش ایشون که همینه، فرمایش ایشون اینه که این روایت در خصوص صلات موردش. کلام اینه که تو جبین این روایت ننوشته فقط برای نماز اینو دارم میگم، اما دیگه دستت باش ملاقات میکنه باید بری بشوری و الا با اون دست دیگه نمیتونه غذا بخوری. از این روایت این گونه فهمیده میشه. ولی ذا به نظر میرسه این روایت هم صالح برای استدلال برای استصحاب نیست، نه به خاطر اون بیانی که ایشون فرمود، بلکه به خاطر که این روایت علا تقدیر دلالت بر استصحاب بیش از استصحاب طهارت خبثی درش بیش از این دلالت نیست. قطعا اشتباهه، تلازمی نیست. ولی ذا طهارت خبثی رو حتی استصحاب در طهارت حدثی رو جل فقها قائلن، نسبت به بقیه موارد تعرضی هم شاید نداشته باشن، تلازمی نیست. یبقى الکلام در موثقه ابن بکیر، که موثقه ابن بکیر در مورد طهارت حدثی است که کسی که یقین داره به وضو ولم یستیقن که حدثی از او سر زده برای نماز نیاز به تجدید وضو نداره. آخرین روایت که برام شیخ در رسائل بهش اشاره میکنه و میفرماد و دلالتها علل استصحاب ظاهره. اون روایت رو مراجعه بکنید تا ببینیم آیا اون روایت که آخرین دیگه روایتیه که در باب استصحاب میخواد مطرح بشه دلالت دارد یا ندارد. والحمدلله رب العالمین. حالا مرحوم آخون عدم قول به فصلی که گفت اونجا داشت بین شبهه تحریمیه و غیر تحریمیه فرقینه، اما اینجا بین طهارت خبثی و استصحاب شب و روز، یعنی هر کسی قائل بشه که استصحاب طهارت خبثی جاریه باید قائل شده به این که استصحاب روز، شب، استصحاب وجوب صلاة، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، همه جاریه.
وقتی نکته آخه چیز باشه، وقتی نکته اون بقاء حال حکم به استمرار باشه دیگه چه فرقی بین خبث میکنه و حدث؟
خصوص طهارت خبثی
نه چون فرقی داره وقتی نکته همون اشاره مطابقه
میدونم، اگر میخواید به قضیه این نکته این که این اشاره به استصحاب اقلائیه اون بحث دیگه
قول به تحصیل که نداری خود آمده میتونم به قول به تحصیل نداری.